أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که صاحب کفایه در مقام این که استصحاب از مسائل اصولیه هست، عبارتی دارند و اون اینیسی کیف لا یکونو من، چطور استصحاب از مسائل علم اصول نباشد، و حال این که ولحجیتو حکمون اصولی یان. حجیت یکی از چیزهایی است که ما در بعضی از موارد شک در بقای حجیت به استصحاب رجوع میکنیم. چگونه میشود استصحاب رو بگید از مسائل علم اصول نیست، و حال این که در حجیتی که مسئلتون اصولیه استصحاب جاری میشود. پس از جریان استصحاب در مثل حجیت کشف میکنیم که پس استصحاب از مسائل علم اصول است. خب مفصل در این معنا در مبحث قبل بحث شد. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بر این بیان صاحب کفایه اشکال و ایراد دارند. و ایراد ایشان این است که ما می توانیم دفاع کنیم از کسانی که استصحاب را خارج از مسائل علم اصول می دانند، و از این مورد نقض شما نیز جواب و پاسخ بدهیم. و این مورد جریان استصحاب در حجیت را شاهد بر بودن استصحاب از مسائل علم اصول ندانیم، و اون به این است که در فعل مکلف و عمل مکلف مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه توسعه می دهند و قائل به توسعه می شوند. می فرماین افعال صادره از انسان با تصرفی از اخیر، تمام اونها فعل نفس است. اعضا و جواره به منزله آلات و ابزار برای نفسند. فعل در حقیقت فعل نفس مکلف است. افعال صادره از مکلف که ناشی از نفس او هست به واسطه آلات و ابزار علا قسمین، تارتن افعالی هست که از جواره او و به وسیله جواره او صادر می شوند. یعنی فعل فعل نفس است، اما به واسطه جواره. نفس است که شیء را بر می دارد، اما به واسطه دست. نفس است که می بیند به وسیله چشم، می شنود به وسیله گوش و هاکذا. یک قسم که تعبیر می شود از اون به افعال جوارحی. در مقابل این افعال دیگری هستند که وساطت جارحه در اون افعال وجود ندارد و اساساً جارحه در اونها نقشی ندارد، از قبیل نیت، از قبیل اعتقاد به وحدانیت پروردگار عالم، اعتقاد به انبیا و رسول، اعتقاد به خلافت بلا فصل امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، حب در حقیقت حق و اولیاء حق و بغض دشمنان حق و دشمنان امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، اینا تمام اموری هستند که از قلب انسان صادر می شود و در قلب انسان قرار می گیرد. خب اینها رو تسمیه می فرماین به افعال جوانهی در مقابل جوارهی. پس فعل مکلف تارتن فعل جواره هست و اخرى فعل جوانه، تارتن جارهه و اخرى جانهه، همه اینا فعل مکلفن. از قبیل این هاست حجیت. حجیت که به معنای وسطیت است در اثبات حکم، این ایزن از افعال مکلف است اما فعل جانهه. خب اگر معیار در مسئله فرعیه بودن شی متعلق و حکم متعلق به فعل مکلف، این اگر ضابط است و فعل توسعه داشته باشد و اعم باشد از فعل جارهه و فعل جانهه، اگر این تعمیم را قائل بشویم، فاذن حجیت اذن از مباحث فقهیه است. ولیکن مرحوم شیخ در اینجا می‌فرمایند ما یک فقه اصغر داریم که افعال صادره از جواره هست و مربوط می‌شود به حکم متعلق به فعل مکلف اما افعال جارهه جوارهی. و اخرى تعبیر می‌فرمایند به احکام فقهیه فقه اکبر، و احکام فقهیه فقه اکبر عبارت است از احکام متعلقه به افعال جوانهی مکلف. فعلاهازا این عبارت صاحب کفایه که جریان استصحاب در حجیت را شاهد بر کون الاستصحاب من مسائل اصول دانستن، برعکس شد. نه، این شاهد می شود بر این که استصحاب از مسائل فرعیه هست، اون هم از مسائل فرعیه فقه جوانه و فقه اکبر. این ماحصل اشکالی است که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در این مقام بر صاحب کفایه وارد فرمودند. حالا استصحاب علی المبانی فرق می کند و بنابراین منافاتی هم ندارد که ما طبق مبانی مختلفه این مطلب را بیان کنیم، چون حجیت تارتن به معنای اعتبار و شارعه در باب استصحاب، الیقین بقاءن، اعتبار و شارعه الیقین بقاءن به معنای جعل شارع است، یقین سابق را حجت، و منجز بقاءن که ما این که منجز بود حدوثن. نه، یه تفاوتش این است که منجزیت حدوثیه یقین امر ذاتی للیقین، ولی منجزیت یقین بقاءن به اعتبار این که علم نیست نیاز دارد به اعتبار و جعل، لذا با جعل شارع می شود منجز، که اینجا به معنای همون در حقیقت وساطت در اثبات است یا وساطت در تنجیز. اینجا حکم در واقع عمل نیست، چون اگر ما حجیت را به معنای وساطت در اثبات کردیم، این جعل شارع است، ربطی به فعل مکلف در حقیقت ندارد. اما اگر نه، بحث از اعتبار استصحاب و حجیت استصحاب را بنابر اون مبنای دوم برگردانیم به این که معنای حجیت استصحاب به جعل شارع بر نمی‌گردد، بلکه معنای حجیت استصحاب یعنی ابقاء یقین سابق، توی مکلف یقین سابق را نگه دار، نه اینکه شارع او را معتبر کرده باشد. این دوتا با هم فرق دارند. ولیکن یقین مقیدن به عمل، یعنی شارع اوجب ابقاء یقین را بقاءن و عملن، این بنابراین می شود حکم عملی. چون با اینکه شارع می گوید اوجب تو علیک الصلاة، چه تفاوتی دارد؟ اوجب تو علیک ابقاء الیقین، تفاوتش فقط همینه که این مربوط به فعل جاره هست، اون مربوط است به فعل جانه، ولی ایجاب از نایه شارع آمده، هر دو هم به مکلف، به فعل صادر از مکلف تعلق گرفته است. پس ابقاء یقین عملا و لبن از دو حال خارج نیست، یا این است که من جعل حکم مماثل کردم، حکم سابق قهرن حکم عمل بود، اون حکمی که در سابق مثلا یقین داشتیم به طهارت، یعنی این شخص متطهر است و افعال متوقفه بر طهارت از او صادر می شود بشود و جایز الصدور هست. الان هم شما محکومید به این که شارع حکم مماثله با طهارت یقینیه را در ظرف شک برای شما جعل کرده است. خب این هم باز همون گونه که اون حکم حکم یقینی متعلق به فعل مکلف بود، این حکم مماثل ایزن متعلق به فعل مکلف است، فایزن حکم تعلق به فعل مکلف گرفته است. بنابراین مبنا در حقیقت حکم حجیت بازگشت به این دارد که حکم فعل مکلف را در ظرف بقا تعیین می‌فرماید. مسلک تحقیق که مسلک منجزیت و معذریت باشد معنای حجیت، اگر معنای حجیت به مبنای مختار مرحوم شیخ رضوان الله علیه که عبارت است از جعل منجزیت و معذریت، این مبنا را ما در حجیت قائل بشویم، ایزن بر میگردد باز به فعل مکلف، برای خاطر این که اگر مکلف در ظرف یقین منجز داشت، منجز او چی بود؟ علم، و علم موصلیت داشت یقینا. الان چیزی را که لیس به موصلن ذاتن جعله و شارعه، جعله و شارعه موصلن جعلن نه ذاتن، چیزی که موصلیت ذاتیه ندارد که ما ادای علم است، او را شارع که زن است در اینجا، او را شارع برای ما منجز قرار داده است، موصل قرار داده است. اگر به واقع برساند فالواقع او منجزون و یعاقب و علی مخالفته، و اگر به واقع نرساند شمای مکلف در نرسیدن به واقع معذورید و در ترک واقع معذورید. پس بنابر این مبنا نیز باز بر میگردد به حکم فعل مکلف. پس بنابر یک مبنا اصلا از دائره حکم فعل مکلف خروج موضوعی دارد که مبنای اول باشد، که ما بگیم حجیت به معنای به اصطلاح اعتبار شارع هست، اعتبار شارع کار شارع است نه کار مکلف، ولی به مبنای دوم که الزام شارع باشد مکلف را بر نگه داشتن یقین و تحفظ بر یقین، یا اینکه شارع موصلیت را برای به اصطلاح زن در باب استصحاب به منزله علم قرار بدهد، نتیجتا باز در این دو مبنا از عوارض فعل مکلف می شود. فعلاهازا اون چرا که صاحب کفایه ادعا کردن در این مقام با عنوان شاهد، شاهد بر فرمایش ایشان نیست. صاحب کفایه در ادامه بحث باز اصرار بر این دارن که هر طور شده است استصحاب را از مسائل علم اصول بدانند. خب بنابراین فما چه بنابراین باشد که در استصحاب اعتبار او را از باب اعتبار شرعی بدانیم، یا اینکه اعتبار او را از باب بناء عقلا بدانیم؟ حکم عقلم همینطور باید علل مبانی بحث بشه. اینکه فقط به یک مبنا جور در بیاد فایده ندارد. استصحاب اگر از مسائل علم اصول است، علا جمیع المبانی باید بررسی بشود که از مسائل علم اصول هست یا خیر. معنای بنای عقلا و سر این که میگیم عقلا چنین بنایی دارن یعنی چی؟ بنای عقلا طبق حالت سابقه در واقع غیر از، یعنی این نیست که اونا یک به اصطلاح جلسه تشکیل بدن، عقلا بنشینن بگن ما از این لحظه اینجوری و این کار رو بنا میگیریم. نه، معنای بنای عقلا در باب استصحاب بر یقین سابق یعنی عملا این کار رو میکنن. مثلا یک مغازه‌دار با اینکه از نظر عقلی اگر رفت منزل خودش ممکنه تا فردا مغازه او خراب شده باشد، به نحوی از آنها از نظر امکان عقلی که این مطلب به هر حال منع نداره، عقل احتمال میدهد که چی؟ به تعبیر یکی میگه عالم عالم امکان است، معناش اینه، یعنی ممکن است عقلن به اینکه این مغازه خراب شده باشد یا دزد آمده باشد تمام جنساشو برده باشد الی غیر ذلک، از احتمالاتی که دیگه آمدن صاحب مغازه به مغازه لغوه. ولی در این حال کدوم مغازه‌داری به این احتمالات اعتنا دارد؟ با اینکه الان اگر بگی آقا یقین داری به اینکه، یقین عادی نه، یقین عقلی دارید بر اینکه مغازه تو هست، نمیتونه ادعا بکند، ولی معذالک اعتنا ندارد میاد. یعنی چی؟ یعنی اگر چیزی علم به حدوث او داشتند، تا زمانی که علم به زوال او پیدا نشود رفعیت نمی کنند. این چجوری عملا این وضع دارند؟ نه اینکه یک جلسه تشکیل بدن و بیان بگن آقا شما پس بنابراین بنا را بگذارید، نه، یعنی کارشان اینه. عقلا نحوه مشیشان و حرکات و رفتارشان در خارج این است که چیزی را که یقین به بود او داشتند الان همینطور. یک بنده خدا بود، شهریه را اول روز اعلام میرفت میگرفت، احتیاط میکرد، میگفت که شاید موقعی که به اسم من برسد شهریه قطع بشود به وجهی من الوجوه، لذا میگفت از روز اول نباید به روز دوم منتهی بشود. اینم یک نوع به هر حال معشه. پس بنابراین عقلا مثل شارع نیست که بحث جعل و انشاء باشد. شارع جعل دارد، انشاء دارد، ولی عقلا جعل و انشائی ندارند. در حکم عقلم اینا باید مبنا معلوم شد. پس شارع کار او جعل است. عقلا بنایشان این است که عمل میکنند، بنای عملی دارند، لذا میگیم بنای عقلا یعنی عمل عقلا. عقلم کارش چیست آقا؟ درک، تصدیق، نه اینکه بگیم آقا حکم دارد. لذا این تعبیر به این که میگن حکم عقل مسامحه است، ولا عقل کارش درکه، چیزی رو میفهمد و حرف میزند طبق درکش. چیزی که بالاتر از قد خودش باشد در او ورود نمی کند، ادب دارد عقل. دقت کردین؟ لذا اینایی که چیزی رو که نمیدانند و حرف میزنند تابع قوه واهمه خودشان هستند، نه تابع قوه عاقله. لذا از به اصطلاح میدان عقل خارج هستند. لذا عقل اگر حقیقتاً جزم به بقا داشت، تصدیق می کند بقا را و آثار بقا را بار می کند، کما اینکه در ظرف حدوث ایزن چون یقین دارد آثار شی بر او مترتب می شود. ولیکن اگر شک داشت یا اگر حتی ون داشت، عقل التفاتی ندارد و در اینجا تصدیقی نمی کند. شک در بقا در عین اینکه آثار بقا را عملا بار بکند، این غیر از بنای عقلا چیز دیگری نیست، این تصدیق عقل دیگه نیست، اینجا دیگه حکم عقل به میدان نمیاد. ببینین اگر یقین باشد به بقا، عقل تصدیق میکند و در اینجا آثار رو بار میکند. اگر یقین نباشد معذالک آثار رو بار کند، میگیم این از باب این است که مشی عقلایی دارند، ولی این به حکم عقل دیگه نیست، یعنی به عهده عقل نگذارین که عقل او را وادار کرده است. نه، عقل میگه من دیگه یقین ندارم، اگر یقین ندارم تصدیق معنا ندارد، تصدیق در ظرف عدم یقین این کار عقل نیست، چون کار عقل همیشه به هر حال با یقینیات سر کار دارد. یقین به حدوث بود، آثار اون حادث بر او بار می شود چون تصدیق به بود هست، ولی اگر یقین به حدوث به بقا نداشت، تصدیق ندارد به بقا، چیزی را که تصدیق نمی کند چجوری آثار او رو بار کند؟ دقت کردین؟ لذا در اینجا اگر آثار بار بشود، آثار به از باب این است که چون به هر حال ذو عقل در این حال از زمره عقلا هست، حرکت عقلایی انجام داد، ولی کن بین حرکت عقلایی و تصدیق عقلی تفاوت هست. لذا بعضی جاها هست که عقل تصدیق ندارد اما بناء عقلا هست، یعنی عمل عقلا هست. عمل عقلا بالاتفاق بین اکابر محققین، هم مرحوم میرزا نائینی در اینجای مطلب رو قائل است، هم مرحوم ها شیخ رضوان الله، که جزاف نمی شود باشد، چون عاقل چه بر اساس بناء عقل عقلایی چه بر اساس تصدیق عقلی کاری رو بخواد انجام بدهد، به هر حال جزاف از او صادر نمی شود. خب ما میگیم در اینجا عقل چون تصدیق نکرده است، پس حکمم در اینجا به معنی درک هم ندارد، به اعتبار اینکه چون جزم و یقین در اینجا وجود ندارد. خب حالا بنای عقلایی که هست، بنای عقلایی هم کمتر از حکم عقل نیست از نظر اینکه جزاف نمی شود باشد. اینجا چطور با اینکه یقین نیست، عقلا بنایشان بر ابقاء هست؟ همونجور که مثال زدم، اون مغازه‌دار میره در مغازه، اون به هر حال مدرس یا محصل میره سر درس و بحثشان، دقت کردین؟ اون کسی که میخواد اخذ شهریه بکند میره در مقسم شهریه، خزلهم الله، چون جز حد که اهل علم و توهین و اهل علم چیزی دیگری نیست. حالا چرا با این که یقین نیست میگوین هازا باغن علا حاله، با وجود شک به معنای عدم العلم؟ آیا عقلا به ما هم عقلا در ظرف تساوی طرفین این حرف رو میزنن؟ این که نیست، در ظرف تساوی احتمال بود و نبود که 50% بگن این حکم هست، 50% بگن نیست، 50% بگن اون به هر حال مکان موجود است، 50% بگن نیست، اینجا که نمیان، عقلا در باب شک نمیان. آثار بقا را بار کردن وجهش این است که اگر امری اقتضاء بقا را داشته باشد، اقتضاء یعنی از نظر مقتضی مشکلی ندارد، لولم یحدث رافع باقیست به حال خودش. یه وقت از اینه که در ظرف حدوث طوری شی وجود پیدا کرده است که اقتضاء بقا را ندارد، در استصحاب حیوان، در رسائل، در انحاء استصحاب کلی، یکیش این بود که یه وقت است که ما شک در اصل اقتضاء داریم، اینجا نمیاییم استصحاب بکنیم. مثل اینکه مثلا فرض کنید پشه ای که دوام بقا تا یک روز را دارد، اگه بعد از 4 روز 5 روز حشره ای که اگر 4 روز 5 روز گذشت نمیدانید هست یا نیست، نمیتونه استصحاب، چرا؟ چون در اقتضای او اینجوری نبوده است که بخواد باقی باشد. بله، اگر این فیلی باشد، گاوی باشد، گوسفندی باشد، دقت دارین، حیوان دوپایی باشد، اینا اقتضای بقا را دارند. دقت دارین؟ لذا در اینجاهایی که از نظر مقتضی مشکلی نیست در موندن، اگه شک کردن، شک در حدوث رافع هست، یک چیزی بیاد او رو بردارد. اگر اینجور شد، اغلا چکار میکنن در اینجا؟ ابقاء میکنن عملا، یعنی میگن هست و آثار بود او را بر او بار میکنن. لذا طرف ظهر میخواد برگرده به خانه، میگه شاید خب به هر حال افراد خانواده نباشن و به علتی از علل از دار دنیا رفته باشن، امکان عقلی که داره، ولی در این حال می نفش ده تنون میخره، میره به هوایی که اینا هستن. چرا؟ چون اگر بنا باشد نباشد، باید رافع بیاد اینا رو برداره. دقت کردی؟ اینا مثالای در حقیقت میخواییم به عام البلوا رو ذکر کنیم از این باب. اما اینجا عقلن، پس بنابراین در جایی که به لحاظ بود اقتضا برای بقا رجاء بودن هست، چون این رجاء بودن هست، چون اگر بخواد نباشد باید رافع بیاد و رافع یک امریست که باید حادث بشود، به نسبت به حدوث او علم ندارن، فقط احتمال محض است، به این احتمال اعتنا نمی کنند و اون مقتضی بقا را باقی می دانند. ولی عقل در اینجا رجا معنا ندارد، عقل کاری به این تمنی و ترجی در حقیقت ندارد که شاید چنین، نه، عقل کارش شست و رفته است. اگر یقین بود به بود، اگر در ظرف بقا ولو اقتضا باشد یقین بود به بقا، میگد بله باقی است، یقین نداشت، ولی اینکه شما الان رجاء داشته باشید، او میگه من کاری به رجاء ندارم، اگر یقین نداشتم حکم نمی کنم، طرف نفیش هم نمیگه، نه تصدیق به بود میکنم نه تصدیق به نبود. زرس کردیم در چیزی که بهش نرسیده دخالتی هم نمی کند، برخلاف بعضی که چیزی که نمیدانن در نفی او اصرار دارن. اینا از کسانی هستن که جاهلن و اصرار به جهل خودشان و بقای در جهل خودشان دارن. لذا ظلوا و اضلوا کثیرا. چون این رجاء هست، به خاطر همین تا یقین به حدوث پیدا شد و اقتضاء بقا را داشت و جزم به ارتفاع حاصل نشد، اون شیء متیقن الحدوث را میگن در بقا هم هست. این یک به اصطلاح جهتی است که هم مرحوم میرزای نائینی هم مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در مقام تفاوت بین بناء عقلا و درک عقل ذکر کردن، و اینکه استصحاب بنابر مبنای این که اعتبارش از باب بناء عقلا باشد وجهش چیست. احتمال دومی نیز در اینجا وجود دارد و اون این است که بین شک در بقا با یقین به حدوث ملازمه باشد که ظن به بقا هست. یعنی اگر یقین به حدوث بود و احتمال بقا باشد، در اینجا اون حالت ثانیه نوعاً از احتمالات ظن و شک به من الاخص و وهم، نوعاً حالت ثانیه ظن است. شما اگر چیزی را یقین داشتید به بود او، اگه تردیدی پیدا بشود نمیگین آقا 70% نیست یا 50% نیست، نه، میگن 10% احتمال نبود رو میدم، نمیگن یک مرتبه از 100% به 50% یا مادون 50% منتقل بشوید. غالبا افراد نسبت به چیزی را که یقین داشتن، حالت ثانیه بعد از زوال یقین، حالت ثانیه اونها ظن است. پس بین یقین به حدوث و ظن به بقا در واقع باید ملازمه باشد. یعنی اگر یقین به حدوث بود و اون یقین از بین رفت، دقت کردین؟ بقاءن، یعنی این یقین بقاءن، از نه که در ظرف حدوثش از بین برود، اون قاعده یقین است، نه، بقاءن یقین شما نباشد. حالت خب انسان نسبت به هر شیئی به تعبیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در اول رسائل تعبیر اینه، اگر التفات او پیدا کرد یا نسبت به او یقین دارد، یا نسبت به او شک دارد، یا نسبت به او چی؟ وهم دارد. پس بنابراین اگه یقینی به عدم نباشد، خب در اینجا از این سهالت خارج نیست، قطع که نیست، چون بحث ما در این حسب الفرض که قطع به بقا نداریم، باقی میماند یا شک به من الاخص، یا زن یا وهم. در جایی که متعلق متیقن بود، حالت ثانیه بعد از زوال یقین در ظرف بقا، حالت ثانیه میشود زن و متیقن میشود مزنون بقاءن، نه که در ظرف حدوث. پس بنابراین همون شیء واحد حدوثاً متیقن است و بقاءن مزنون هست، چون بین این دوتا ملازمه دیدند، لذا اوغلا بنا رو بر بقا میگذارن عملاً. پس سر بناء عملی اوغلا در ظرف بقا این است که بین یقین به حدوث و ظن به بقا ملازمه وجود دارد، چون این ملازمه هست، لذا اونها عملا باقی میدانند و آثار بقا را و آثار وجود شیء را بر او بار میکنند. این وجه دوم از دو احتمالی که برای اینکه بگیم اوغلا جزافن کار را انجام نمیدن، چون جزاف نیست، لذا یا به اعتبار اون رجاء به بقا حکم به بقا عملا دارند، یا به اعتبار ملازمه بین حدوث و علم به حدوث و ظن به بقا، نه ملازمه بین علم به حدوث و ظن به بقا وجود دارد، لذا عملا ابقاء میکنند. ولی الکلام تتمتون ان شاء الله بعد. و صلی الله علی محمد و آله.